ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مقامات ارشد حکومت گذشته را به فساد متهم میکند و میگوید در حکومت آنها چنین افراد جا ندارند.
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام میکنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمیشوند.
یک تحلیلگر موضوع را این طور میبیند.
طالبان میگه که ما افرادی را از قوم‌های دیگر در دولت خود جای به جای میکنیم، لیکن ضرور نیست که آنها افرادی باشند که در 20 سال گذشته در حکومت موقف‌های بلند داشتند.
برفباری ها در ولایات مختلف افغانستان سبب تلفات و خسارات شده است. نگرانی ها در مورد افزایش موارد نو اومیکرون، ویروس جهش یافته کرونا در سال نو میلادی. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان سخنان اخیر اشرف غنی را که گفته بود اگر در کابل میمان کشته میشد رد کرده. مسئولین از جان باختن 7 در نتیجه برفباری و سیلاب ها خبر میدهند و مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش به اوکراین را آغاز میکنند. مشروح خبرها. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان سخنان اخیر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان را که گفته بود اگر در کابل میمان کشته میشد رد کرده است. مولا برادر در اظهاراتش دیشب به تلویزیون ملی گفت طالبان انگام ورود به کابل عفو عمومی اعلام کردند که رئیس جمهور نیز شامل آن میشد.
اگر پادشاه بود یا گدا، هر کسی که در آن اداره بود از سوی ما برایش عفو اعلان شد. پس ما چگونه اشرف غنی یا کسی دیگری را میکشتیم؟ ما به عفو متعهد هستیم. ما و همه مجاهدین به رهنمود رهبری خود متعهد بودیم.
اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در گفتگوی اخیرش با جنرال نیک کارتر رئیس پیشین اردوی بریتانیا برای برنامه توده رادیو 4 بی بی سی گفت برای جلوگیری از کشتار و تخریب پایتخت از کابل خارج شد و اگر باقی میماند احتمال داشت کشته شود. طالبان در حال دوباره روی اعلام عفو عمومی پافشاری میکنند که دیدبان حقوق بشر ماه گذشته گفت که بیش از 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی در 4 ولایت افغانستان از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید برفباری ها و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف 7 قربانی گرفته. محمد امین وزیر یکی از مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفت که 4 تن دیگر هم در نتیجه رویدادهای طبیعی 24 ساعت گذشته زخمی شدند.
در ولایت بدخشان از اثر برف کوچ 5 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت نیمروز از اثر سرازیر شدن سیلاب ها 1 نفر شهید شده. در ولایت فر از اثر سیلاب ها 1 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده.
آقای وزیر همچنان افزود که شاره‌های چندین ولایت به خاطر برفباری‌های سنگین مسدود شدند، در حالی که افغانستان با بحران بشری در چند ماه گذشته روبرو شد، اکنون مشکل مردم بیشتر از گذشته شده است. مسئولان وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگویند که و مسئولان ولایتی دستور دادند تا با آسیب دیدگان کمک رسانی کنند و تلاش‌ها به هدف باز کردن شاره‌ها را نیز ادامه دهند. در یک تحول مرتبط در ولسوالی‌های گرمسیر و نواشیر ولایت هلمند سرازیر شدن سیلاب ها زیانهایی به مردم وارد کرده. یک بزرگ قومی ولسوالی واشیر که خواسته نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که سیلاب ها 4 تن به شمول کودکان را برده است. همچنان حضرت محمد روحانی خبرنگار باشنده هلمند با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفته است که در ولسوالی گرمسیر با فرو ریختن سقف یک خانه 7 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. و همچنان گفته که از منطقه واشیر برایش مردم زنگ زدند و گفتند که 4 نفر را آب برده است. قرار است جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش را به اوکراین آغاز کند. این سفر 3 روزه به هدف نشان دادن حمایت از اوکراین در حالی که اردوی روسیه در مناطق مرزی با این کشور به تقویت نظامی پرداخته صورت می‌گیرد. بورل در آغاز سفرش به شرق اوکراین هم خواهد رفت، جایی که نیروهای این کشور با جدایی طلبان طرفدار روسیه از سال‌ها مشغول نبرد بودند. کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که جوزف بورل پس از سفر به شرق اوکراین با مقام‌های این کشور در کیف دیدار خواهد کرد. اروپا و کشورهای غربی نگرانی دارند که روسیه با استقرار حدود 100,000 نظامی در نزدیک مرز اوکراین احتمالاً آمادگی حمله بر این کشور را دارد. روسیه با رد این ادعا میگوید که ناتو نباید با اوکراین و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین عضویت در این پیمان بدهد و هم از حضور گسترده نظامی در شرق اروپا خودداری کند. پلیس الماتا قسیم امانجول سرپرست دفتر حوزه‌ای بخش قزاقستان رادیو آزادی را برای مدت کوتاه بدون هیچ گونه توضیح بازداشت کرد. امانجول مشغول تصویربرداری از جریان اعتراض‌های مردمی بود که امروز به خاطر بلند رفتن نرخ انرژی برپا شد. بر اساس گزارش این خبرنگار از سوی افسران پلیس با زور به داخل یک موتر انداخته شد. او پس از مدت کوتاه دوباره رها شد. اعتراض‌ها در قزاقستان از 3 روز پیش به دنبال افزایش نرخ گاز طبیعی در غرب این کشور آغاز شد و سپس به بسیاری از شهرها گسترش یافت. و نرخ تورم پولی در ترکیه طی حدود 2 دهه گذشته به بلندترین حد آن رسیده. بر اساس گزارش اینستیتوت احصایه ترکیه تنها در ماه دسامبر نرخ مواد مصرفی بیش از 36% افزایش یافته. پیش از این آگاهان اقتصادی حدود 27% افزایش نرخ‌ها را در ترکیه پیش بینی کرده بودند. از ماه سپتامبر سال 2002 تا اکنون که حزب رئیس جمهور رجب طیب اردوغان قدرت را در ترکیه در دست دارد، اکنون تورم پولی به بالاترین حد آن رسیده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای طالبان مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمی‌خواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. به گفته آقای برادر، چهره‌های سابق حکومت پیشین عادت به چپاولگری دارند و هرگز این عادت را ترک نمی‌کنند. این مقام ارشد طالبان همچنین ادعاهای رئیس جمهوری پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم گرفتند تا مقامهای دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند. عبدالغنی برادر در مصاحبه دوشنبه شب با تلویزیون ملی مقامهای حکومت پیشین را به فساد، دزدی و قتل متهم کرد و گفته است که نمیخواهد با دادن مسئولیت به چنین افرادی حکومت خود را بدنام کند.
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام میکنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمیشوند. هر عادتی که داشتند، چی فساد، دزدی یا قتل، باز هم انجام میدهند.
تا کنون مقام های نظام پیشین درباره اظهارات آقای برادر چیزی نگفتند. این مقام بلندپای طالبان در حال چنین اظهاراتی میکند که امریکا و جامعه جهانی از طالبان میخواهند که حکومت همه شمول تشکیل دهند. هفته پیش شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته بود ایالات متحده فهرست 15 نفری را ارائه کرده است که باید در حکومت آنان گنجانیده شود. او گفته بود در این فهرست نام محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دستم و برخی دیگر افراد است. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای طالبان نیز این خبر را تایید کرده است، اما گفته که این کار امکان ندارد. یکی از شرایط برسمی شناختن حکومت طالبان از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی تشکیل یک حکومت همه شمول است که شامل نمایندگان همه اقوام، اقلیت‌های مذهبی و غیره باشد. اما آقای برادر میگوید آنان این شرط را تکمیل کردند و در نظام آنان نمایندگان از هر قوم حضور دارند، اما هشدار می‌دهد که اگر حکومتشان به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر فقر در افغانستان، منطقه و جهان نیز متضرر خواهند شد. پرسش این است که مواضع طالبان تا چه حد به درگیری با جامعه جهانی خواهد رسید و چه ضرری خواهد داشت. شفیق همدر، تحلیلگر سیاسی، به این سوال پاسخ داده است.
در افغانستان به صدها هزار کسایی هستند که صلاحیت وزارت و ولایت و ریاست و مدیریت و بستای دیگر تخصصی را دارند. پس به او اساس تقاضا و امیدی نیست که حتما از چهره های مشهور نظام گذشته باید در حکومت جدید و همشمول جا داده شود، بلکه تقاضای جهانیان و مردم افغانستانی است که کسای نخبه و مسلکی و تخصصی در جایهای خودشان با کار گماشته شود.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در مصاحبه خود همچنان درباره حقوق بشر، به ویژه آموزش و اشتغال دختران و زنان، مشکلات اقتصادی و تقویت روابط با جامعه جهانی صحبت کرد. او افزود به زودی فرصت آموزش و کار برای زنان فراهم می شود و برای حل مشکلات اقتصادی فرصت های را برای سرمایه گذاری فراهم می کنند و می خواهند روابط خوبی با جهان داشته باشند. عبدالغنی برادر همچنان ادعاهای رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. او گفت که بسیاری از سیاستمداران افغان و مقام های دولتی در کابل زندگی می کنند و با مردم ملاقات های دارند.
اگر ما ببینیم همه اینها در جنایات یکسان است. اگر ببینید آنها در اینجا نشسته اند و مردم و جهانیان ملاقات می کنند، آیا برایشان کدام مشکل به پیش آمد؟
منظور آقای برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی است که در کابل هستند و با مردم و برخی مقامات خارجی دیدارهای دارند. با اینکه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به دلیل نشان ندادن چهره خود و رئیس الوزرا به علت خاموشیش به طور گسترده از سوی مردم مورد انتقاد قرار گرفتند، اما این نخستین بار است که عبدالغنی برادر به مصاحبه با یک رسانه داخلی حاضر می شود. آن هم رسانه ای که بر اساس پالیسی حکومت آنان فعالیت می کند.
گزارش بود در مورد این که عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمی خواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. قبل از این مقامات طالبان از جمله سرپرست وزیر معادن پترولیم این حکومت شهاب الدین دلاور گفته بود که امریکا یک لیست 15 نفری را به آنها داده که در حکومت جا داده شوند. از جمله نام های عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی، سیما سمر و باتور دوستم در این لیست شاملند. ملا برادر هم در صحبت خود با تلویزیون ملی موجودیت این لیست را تایید کرده است. این سوال را با خبرنگار و کارشناس امور سیاسی سمی یوسفزاده در میان گذاشتیم که آیا جای دادن این افراد در کابینه مشکل افغانستان را حل خواهد کرد؟
ما فکر میکنیم که این افراد در سابق هم در حکومت بودن، چه در حکومت اشرف غنی چه در حکومت کرزی، لیکن باز هم مشکلات عمده داشتن. بعضی مردم میگفتن که او تنها دوستم یا ازبک نماینده نیستن، بعضی همی گفتن که تنها محقق نماینده هزاران نیستن. طالبان میگه که ما افرادی را از قومهای دیگر، چی ازبک باشه، تاجک باشه، هزاره باشه، پشتون باشه، اونا را در دولت خود جای به جای میکنیم، لیکن ضرور نیست که هنما افرادی باشه که در 20 سال گذشته در حکومت آقای اشرف غنی و کرزی موقف های بلند داشتن. دیگه افراد هم میتواند که نمایندگی از اقوام بکند و همچنان یک سابقه خوبی داشته باشد. ما فکر میکنیم روز به روز فاصله بین جامعه بین المللی در مورد یک حکومت فراگیر بیشتر میشود.
یک موضوع دیگه هم هست و او نقش کشورهای همسایه افغانستان است که هر کدام منافع خود دارن و وقتی که میگن منافع خود دارن، اینا هم آرزو دارن کسایی در حکومت باشه که تحت حمایت از اینا قرار دارن. سرنوشت از اون مردم چی میشه؟
یعنی وقتی که طالبان یک موقف سخت میگیره، یعنی یک جوابی برای همه همسایه افغانستان هستن و همچنان جامعه بین المللی هستن. ما فکر نمیکنیم که طالبان از نگرانی همسایه کدام نگرانی بزرگ دارد.
اگر همین حالت دوام کنه، یک ضربه ازی به مردم افغانستان هم خواهد بود.
ما فکر میکنیم امرای طالبان یک تعامل کردن کاری بسیار سخت هستند. در اوائل حکومت طالبان کاری آسان بود، به چند شرایط آسان طالبان میتوانستند که یا حکومت به رسمیت شناخته داشته باشد، حالی که مدت زیاد تر می شود و مسائل خرد و کوچک امرای جامعه بین المللی فاصله شان بیشتر می شود. حکومت فراگیر بسیار مشکل هستند که چیزی که تعریف شاید طالبان باشه و تعریف جامعه بین المللی نباشه، و از این خاطر قربانی شان هم دولت طالبان است هم مردم افغانستان است. اگر طالبان به خواست های جامعه بین المللی تن ندهد و معلوم می شود که تن نمی دهد، ما فکر می کنیم که مشکلات دولت طالبان بیشتر می شود.
صحبتی بود با خبرنگار و کارشناس امور سیاسی سمیع یوسفزی.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی می گوید به سبب ریزش برف و جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان 7 تن جان باخته و 4 تن زخمی شدند. مسئولان این وزارت می گویند که همچنان به سبب بارندگی های شدید در برخی ولایات منازل رهایشی مردم تخریب شده و به سبب باریدن برف شمار از شهرها نیز بسته شدند. مسئولان این وزارت می گویند که رهبری این وزارت به مسئولان ولایتی دستور داده است تا با آسیب دیدگان کمک رسانی کنند و تلاش ها به هدف باز کردن شهرها نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند ریزش برف و باران های اخیر در ولایات مختلف افغانستان از یک طرف مژده برای کاهش خشکسالی را به همراه شده است، اما از سوی دیگر زندگی شمار از خانواده های بیجا شده و نادار را با مشکل روبرو کرده است. خانواده هایی که نه سرپناه دارند و نه برای گرم کردن خانه هایشان مواد سوخت و دیگر امکانات. زیبا یکی از بیجا شدگان در یکی از کمپ های بیجا شدگان کابل است. او میگوید که به سبب ریزش برف و سردی هوا کودکانش بیمار شدند و غم تداوی آنان سخت نگرانش کرده است.
هوا بسیار زیاد سرد شده، برفباری زیاد است و اولادای ما مریض شده. اگر چه می شکل ادامه پیدا کنه شاید اولادای ما بیشتر مریض شود و کسی نیست که ما را کمک کنه. هیچ کس پرسان از ما نمی کند. شاید زیاد کسا اولادای خود از دست خواهند.
این در حال است که از بارندگی ها و ریزش برف سنگین در نزدیک به 20 ولایت کشور خبر داده شده است. شماری از باشندگان ولایت پروان با وضعیت بدی روبرو شدند. بریالای بهادر یکی از باشندگان این ولایت بر رادیو آزادی گفت:
تمام چیزها قیمت است و مردم هیچ آمادگی نداشتند. حالا که زمستان زوده هنگام بوده و برفباری شدید است، دیگه مردم هیچ چیز برای سوخت نداره و وضعیت مردم بسیار خراب است.
در دو روز گذشته قندهار نیز شاهد بارندگی و وقوع سیلاب‌های شدید بوده که شماری از باشندگان این ولایت را با مشکل روبرو کرده است. عبدالغنی یکی از باشندگان ولایت قندهار در مورد گفت:
و اینکه سیلاب‌ها سر زیر شد و این باران‌های پی در پی و برفباری‌های پی در پی باعث شده شد که خانه‌های ما تخریب شود و حتی فعلا سقف‌های خانه ما شکسته و ما توان ندیم که دوباره ترمیم کنیم و هم این توان نداریم که جای به جای دیگر نقل مکان کنیم. هر چی لوتر به ما و به مردم که اینجا هستند با دقیق قسم یک مشکل زندگی می‌کنند به اینا کمک بکنند.
این در حالی است که اداره ملی هواشناسی افغانستان از شدید شدن بارندگی‌های بیشتر هشدار داده است. این اداره روز دوشنبه در یک خبرنامه از ریزش برف شدید، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بیشتر ولایت‌های افغانستان هشدار داده بود. اما مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای وضعیت بحرانی در کشور آمادگی کامل دارند و به خانواده‌های آسیب پذیر کمک رسانی می‌کنند. محمد امین وزیر یکی از مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفت: با سبب ریزش باران‌های شدید، برف و وقوع سیلاب‌ها در برخی ولایت‌ها 7 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند.
گزارش از وزارت بارندگی و خسارات و تلفات ناشی از آن از تاریخ 13 جدی الا 14 جدی در ولایت بدخشان از اثر برف کوچ 5 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت نیمروز از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها 1 نفر شهید شده. در ولایت فراد از سر سیلاب‌ها 1 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت غور رای مواصلاتی با ولایت بامیان و کابل موقتا مسدود گردیده. در ولایت کابل رای مواصلاتی و ولسوالی شکردره به مرکز مسدود میباشد و بازگشایی جریان دارد.
او میافزاید که شمار از شهرها به سبب برفباری های شدید مسدود شده که تلاش ها برای باز کردن این شهرها ادامه دارند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که رهبری این وزارت به تمام مسئولان ولایت ها دستور داده است که با افراد آسیب پذیر کمک رسانی کنند. این در حالی است که افغانستان از نزدیک به 3 سال با خشکسالی شدید روبرو بوده است. هرچند ممکن بارندگی های امسال شمار از دهقانان را خوشحال سازد، اما شاید شمار از افراد نادار که بارندگی های اخیر زندگیشان را به مشکل روبرو کرده است برای متوقف شدن این بارندگی ها دست دعا بلند کرده باشند.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
گسترش اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در سال جدید میلادی هم به نگرانی ها افزود است. برخی از عرصه های مهم اجتماعی همچنان مختل ماندند. از وضع محدودیت ها هم سخن گفته می شود. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید.
جنجال صحی ناشی از همگیری ویروس کرونا به سال نو میلادی یعنی 2022 هم سرایت کرده. افزایش شیوع اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان بر بخش‌های مهم اجتماعی همچنان اثر گذاشته. به گونه مثال میتوان از تعطیلی مکتب‌ها، لغو پروازها، توقف کار کشتی‌ها در برخی از کشورها یادآوری کرد. اومیکرون میتواند چند بار دیگر هم جهش بکنه و در مقایسه با دیگر انواع جهش یافته ویروس کرونا مثل دلتا گفته میشه که سریعتر سرایت میکنه از یک شخص به شخص دیگر. مقام ها در بخش از کانادا گفتند که مکتب ها به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تعطیل میشن و در عوض آموزش آنلاین شروع میشه. مثلا در ایالت انتاریوی کانادا مقام ها گفتند که رستوران ها، سالن های ورزشی و سینما ها علاوه بر مکتب ها تعطیل خواهند شد، زیرا ایالت و گفته ای اونها برای مقابله با سونامی موارد ابتلا به بیماری کرونا آماده میشه. در برزیل مقام ها به مالکان کشتی های کروز گفتند که خدماتشون را متوقف بکنن. از سوی دیگر نزدیک به 5000 پرواز در سراسر جهان برای هشتمین روز پی هم لغو شده. بسیاری ها نتونستن که در مراسم تجلیل از کریسمس و سال نو میلادی از یک جا به جای دیگر سفر بکنن و عزیزانشان را ببینن. در هلند هم تدابیر جدی اتخاذ شده. مثلا مارک روته صدر اعظم هلند در 18 دسامبر اعلام کرد که فروشگاه‌های غیر ضروری، رستوران‌ها، بارها، سینماها، تئاترها و موزیم‌ها تا 14 ماه جنوری و مکتب‌ها تا 9 جنوری بسته خواهند ماند. این اقدام‌ها البته که اعتراض‌هایی را به همراه داشته در مناطق مختلف. مثلا پلیس در شهر آمستردام هلند 30 نفر را پس از درگیری معترضان خشمگین با نیروهای امنیتی دستگیر کرد. آفریقای جنوبی اولین کشور بود که از پدیدار شدن اومیکرون در سال 2021 خبر داد. در آسیا کوتاه میگم براتون که مقام‌ها در هنگ کنگ گفتند که از 24 فوریه فقط افراد واکسین شده اجازه دارند که به سالن‌های ورزشی، سینماها و کتابخانه‌ها بروند. اکنون در برخی از کشورها به شمول کشورهای اروپایی مقام‌ها بر گرفتن دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن ضد کرونا تاکید می‌کنند. یک کم هم در مورد افغانستان بگوییم به شنونده‌ها عباس صاحب که وزارت صحت عامه طالبان گفته که تا هنوز دستگاه‌های تشخیص اومیکرون را در اختیار نداره. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز برای رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا وسایل جدید برای تشخیص این ویروس در افغانستان هم فراهم شود. به گفته این وزارت تا دیروز که با ایشان صحبت کردیم از مرگ و میر 5 تن به اثر کووید 19 در افغانستان خبر داده شد.
رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت‌های کابل و تخار می‌گویند که طالبان در مسجدها برای نمازگزاران کتاب حاضری گذاشتند. شماری از باشندگان حوزه چهارم کابل به رادیو آزادی گفتند که یک تعدادی از کارمندان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان چند روز پیش به مسجد امام ابو حنیفه آمدند و با آنان هشدار دادند که اگر هر روز در نماز جماعت حاضر نباشند جریمه خواهند شد. این باشندگان حوزه چهارم امنیتی شهر کابل میگویند طالبان هشدار دادند که در صورت تکرار غیرحاضری در نماز جماعت بازداشت خواهند شد. از سوی دیگر باشندگان تخار تایید میکنند که طالبان روز گذشته در مسجد جامع طالقان یک فرد را به علت حضور نداشتن در نماز جماعت لتکوب کردند. اما وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان حاضری و نماز اجباری از سوی طالبان را رد میکند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
این باشنده ی حوزه چهارم شهر کابل است. نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود. او به رادیو آزادی میگوید که چند روز پیش شماری از افرادی که خود را کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان معرفی کرده بودند به مسجد امام ابو حنیفه آمدند و به مردم هشدار دادند که اگر پس از این در نماز جماعت حضور نداشته باشند از سوی آنان بازداشت خواهند شد. او میگوید که طالبان با آنان گفتند که به زودی حاضری گیری نمازگزاری را نیز در این مسجد انجام خواهند داد.
از ریاست امر بالمعروف و کارمندانش آمد و در مسجد به مردم گفت که باید سر از فردا همگی به نماز حاضر باشد. وقت کسی که در مسجد در نماز حاضر نبود اول جریمه میشه و بعدا به ریاست برده و در اونجا شکنجه میشه و گفت چند وقت بعد لیست حاضر خدا جور میکنیم جدول خدا و ما نفر داریم در منطقه با ما اول میتا کسی اگر نامد با ما میگوید.
اما پیشتر از کابل به گفته باشندگان شماری از ولایت‌های دیگر گذاشتن کتاب حاضری برای نمازگزاران در برخی از ولایت‌ها عملی شده است. سلطان باشنده ولسوالی رستاق تخار است. او میگوید در بیشتر مسجدها در این ولسوالی حاضری دارند و اگر کسی به نماز نیاید از سوی طالبان لت و کوب می شود. سلطان به رادیو آزادی گفت که طالبان دو روز پیش یک مرد کهنسال و یک جوان را در ولسوالی رستاق به علت حضور نیافتن در مسجد لت و کوب کردند، موضوعی که در برخی از صفحه های اجتماعی هم با آن پرداخته شده است. او میگوید که مسجدهای اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال و پیرمقل مسجدهایی هستند که در ولسوالی رستاق کتاب حاضری دارند.
تقریبا همه مساجد حاضری داره و برای نمازگزارا حاضری هست و کسایی که در نماز نیایند اونا را جریمه میکنن، لاتکوب میکنن که یکی دو روز قبلا یک جوان و یک مرد که هم ساله به خاطر نیامدن به مسجد و جماعت لتکوت کردن، اذیت کردن.
با تلاش های زیاد نتوانستیم با مسئولان این مسجد ها صحبت کنیم، اما چندین باشنده شهر طالقان به رادیو آزادی تایید کردند که در یک رویداد دیگر طالبان به روز یک شنبه یک مرد را در مسجد جامع این شهر به علت شرکت نکردن در نماز جماعت لت و کوب کردند. رابعه باشنده شهر طالقان به رادیو آزادی گفت
دیروز در مسجد جامع یک شخصی که اصلا گناهی هم نداشته بیچاره به خاطر اینکه در نماز جماعت حتما مشکلی داشته و اینا حضور پیدا نکرده او را طالبان لت و کوب کردن، یعنی خیلی شدید لت و کوبش کرده که چرا در نماز جماعت حضور پیدا نمیکنیم. و در ولسوالی که اشکمش و درقد و اینجاها افرادی که در نماز صبح حاضر نمیشن او طالبا با همراهانشان میرن در خانه از او را از خانه بیرون میکنن و میندازن داخل آب یخ در این سرمای زمستان.
اما عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این ادعاها را رد میکند و میگوید که طالبان در هیچ بخشی از کشور حاضری برای نمازگزاران ایجاد نکردند. آقای مهاجر با رد کردن ادعاها درباره لتکوب چند تن از سوی کارمندان این اداره در تخار به رادیو آزادی گفت
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت
ما این را تایید نمی کنیم. از سوی وزارتمان به هیچ کسی گفته نشده است که در مسجدها حاضری بگیرید. حاضری گرفتن نه کار شرعی است، نه راهکار و روش فعالیت وزارتمان است و نه پالیسی ماست. در هر جایی که شده است هموطنانمان با ما شریک کنند و ما عاملین را گرفتار می کنیم. ما موضوع حاضری در مسجدها را رد می کنیم.
در همین حال عالمان دین میگویند که حکم نماز فرض است، اما هیچ فردی نمیتواند که نماز را به گونه اجباری بر مردم عملی کند. فضل هادی وزین عالم دین و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام بر رادیو آزادی گفت که
حکومت وظیفه داره تا مردم تشویق بکنه به ادای نماز، ترغیب بکنه به ادای نماز و فواید نماز و فضایل نماز از طریق رسانه ها، از طریق مساجد بیان بکنه. اما اجبار مردم به نماز خواندن و حاضری گرفتن در مسجد و ادای نماز جماعت این کار وظیفه حکومت نیست و دولت نباید مردم اجبار بکنه و اکراه بکنه، به زور و اکراه مردم وارد مسجد بسازه، وارد نماز بسازه. این کار در عصر پیغمبر علیه الصلاه و السلام چنین کاری صورت نگرفته.
پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده بود که در توصیه نامه‌ای از مردان خواسته بود که گذاشتن ریش را به علت سنت بودن آن رعایت کنند و مردم موسیقی نشنوند. این نهاد همچنان از رانندگان موترهای شهری خواسته است که زنان بدون حجاب سوار موتر نکنند و نیز از انتقال آنان در سفرهای بیشتر از 45 کیلومتر بدون محرم خودداری کنند. این وزارت گفته بود که طالبان این کار را بر بنیاد اصول شرعی انجام دادند، اما تأکید کردند که در عملی کردن هیچ کدام این توصیه هایشان از زور کار گرفتن نخواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، سخنان اخیر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان را که گفته بود اگر در کابل میماند کشته میشد رد کرده است. ملا برادر در اظهارات دیشبش به تلویزیون ملی گفت طالبان هنگام ورود به کابل عفو عمومی اعلام کردند که رئیس جمهور نیز شامل آن میشد. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید برفباری ها و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت مختلف 7 قربانی گرفته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. در ولسوالی های گرمسیر و واشیر ولایت هلمند سرازیر شدن سیلاب ها زیان های به مردم وارد کرده. یک بزرگ قومی ولسوالی واشیر گفته که سیلاب ها 4 تن به شمول کودکان را با خود برده است. قرار است جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش را به اوکراین به هدف اعلام حمایت از آن کشور آغاز کند. پلیس الماتا قسیم امانجول سرپرست دفتر حوزه‌ای بخش قزاقستان رادیو آزادی را امروز برای مدت کوتاه بدون هیچ گونه توضیح بازداشت کرد. و نرخ تورم پولی در ترکیه طی حدود 2 دهه گذشته به بلندترین حد آن رسیده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، توجه کنید به خبرهای ورزشی.
رقابت های جام زمستانی فوتسال امروز در ولایت فاریاب به پایان رسید. داود محمد ناوک رئیس و سخنگوی کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت رقابت های جام زمستانی که 3 روز قبل در ولایت فاریاب آغاز شده بود امروز با پیروزی تیم الماس به پایان رسید. در این رقابت ها که در جمنازیوم اتفاق ولایت فاریاب راه‌اندازی شده بود، 16 تیم فوتسال از مرکز و ولسوالی های ولایت فاریاب اشتراک کرده بودند. در فاینال رقابت های جام زمستانی فاریاب تیم الماس با تیم صدخانه به مسافه هم رفتند و تیم الماس قهرمان و تیم صدخانه نایب قهرمان این رقابت ها شد. با گفته آقای ناوک، این رقابت ها به هدف رشد بازی فوتسال در ولایت فاریاب راه‌اندازی شده بود. برفباری سنگین کابل خانه فوتبال کشور را ملبس به لباس سفید کرده است. پس از بارش برف سنگین امروز در کابل، ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان که معمولاً با چمن سبزش زیبا بود کاملا توسط برف سفید شده است. صفحه رسمی فدراسیون فوتبال کشور با نشر پست عکسی را از مستطیل سفید امروز فوتبال افغانستان به نمایش گذاشته است و نخستین رده‌بندی برترین تنیسورهای مرد حرفه‌ای جهان در سال 2022 اعلان شد. انجمن تنیس حرفه‌ای مردان جهان نخستین رنکینگ سال 2022 را منتشر کرد که در آن نواک جوکویچ سربستانی در صدر قرار گرفت. دانیل مدودوف تنیسور اهل روسیه جایگاه دوم و الکساندر آلمانی در درجه سوم قرار گرفته است.
زمین و زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، تعلیم و آموزش سواد حق تمام افغانها هم از زن و مرد است. اما بنابر عوامل مختلف، تعداد زیادی از زنان و دختران، بخصوص زنانی که در روستاها زندگی می کنند، اکثرشان نمی توانند سواد بیاموزند. گفته می شود جنگ، ناامنی، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه، ممانعت های خانوادگی و فقر اقتصادی از دلایل عمده آمار بلند بیسوادی در میان زنان افغان می باشد. به گفته آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و حتی جهان دارای پایین ترین سطح سواد و حرفه بوده و بیشترین بیسوادان را در این کشور زنان تشکیل می دهد که این خود نگرانی های را به بار آورده است. طبق گزارش بانک جهانی، نفوس افغانستان در سال 2020 میلادی تقریباً حدود 39 میلیون تخمین زده شده است که به گفته یونسکو یا سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد، شمار مردان باسواد در ماه مارچ سال 2020 میلادی 55% و زنان باسواد به 29.8% می رسید که این آمار زنان باسواد نسبت به مردان تفاوت بیشتر را نشان می دهد. اما آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
از سواد را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش به تعلیم، به تربیه.
با ایواز ازی کمی دکتر دوای نو داده، او را برای بچه این بتا گرفته دوای مرا برای زود داده که ای خودش اگه اساسات کرده بود.
به گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه و تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری مسائل مربوط به صحت و سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. به همین ترتیب سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی خانواده هایشان بازی می کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره ایشان مواجهند. فاطمه یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطری که سواد ندارد رنج میبرد، زیرا در زندگیش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات های زیاد دیدم، سر اولاد خود کوشش کردم که باشم این ترجمه که سر خودم از سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معاینی سوال هر گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی احتیاجی میکشیدم که تم دخترم کمک کنینم، سوال های دختر ما را جواب بده. به هر کس احتیاجی میکردم که باش کم یا مثل ما ور احتیاج نمانن. با چه خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمی فهمیدم، یک دفترها رو نمی آفتم که برم کار کنم. جایی که می رفتم می خواستم کار کنم، برم می گفتن سواد داری؟ می گفتم نه. می گفت خیلی تو لسانم نمی فهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمی دیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات ها رو دیدیم.
خانم فاطمه می افزاید تجربه زندگی به وی آموخته است که دخترانش را به درس خواندن و آموختن سواد تشویق نماید. به همین ترتیب احسان الله باشنده منطقه 500 فامیلی کابل می گوید که بیسوادی خانمش مشکلات زیادی را در زندگی روزمره ایشان به میان آورده است. او قصه دارد در این باره که از زبان خودش بشنوید.
طفلک مریض بود او را از پیش دکتر آورده به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده او را برای بچه‌م بتا گرفته دوای مرا برای زو داده که ای خودش یک حساسیت کرده بود کلان یک جنجال برای ما جور کرده که اثر ماده نمیشه و پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش دکتر پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده خانم ما قرار نستد پیش یک دکتر ببره یک دواخانه ریافته نتانه یک دوکان فامیده نتانه روزا شده که پیسه داده میشه شار رفته ای از اوری داده نفامیده که ما پس چند بگیرم از پیش دوکاندار یا اگه اسناد مهمه گرفته او سنداخته یک مشکل و یک جنجال است.
همسر احسان الله هم یکی از قربانیان است که بنابر ناامنی در این کشور و ممانعت های خانواده ایشان نتوانسته سواد بیاموزد. چنانچه عدم توجه خانواده ها وضعیت بد امنیتی و سوختاندن مکاتب در گذشته ها و مخالفت طالبان در این اواخر نسبت به مکتب رفتن دخترها سبب شده است که میلیون ها دختر افغان نتوانند درس بخوانند و سواد بیاموزند. نیکبخت یکی از آنان است که نتوانست از ما مکتب برود و سواد بیاموزد و ای که افسوس می خورد می گوید
من نمیاله مکور هستم یک دواخانه را نمیپام که لاوی از این کدام هست پدرهای ما آینده ما را فکر نکرد خونه که به سواد است کلوش اولادش مردار خود از سواده را بری ببینی که زندگیش را ببینی یا کرا یا خانه شخصی اونه کلوش پاک اولاداش به تعلیم به تربیه خود درس میخوانن میپامن نگه از کتاب ها خبر میشن دخترهای ما دگان ما تا به سواد بود آروز کردن مشکلات استخدادی بود دگه که نتونیستم رسیده سر اولادای من لارست من میگم به سال که شدم دختر بچه تا در مکتب شامل میکنم که مثل اینی بابی خودواری مثل ما واره به سواد نبرایم یک لاوه را بپامن.
از سوی دیگر بسیاری از دختران مناطق دورافتاده این کشور با این که علاقمند آموختن سوادند ولی به دلیل مخالفت‌های خانواده‌هایشان نمی‌توانند به مکتب روند. مرسل یکی از این دختران است و می‌گوید زیاد دلش می‌خواهد مثل سایر دختران به مکتب رود ولی خانواده‌اش به او اجازه نمی‌دهد.
پدرم کاکای مرا اجازه نمیتن میگه که دیگه کسا مکتب نمیرن تو چرا مکتب بری بعد از دبین قوم ما زیاد خوش دارم مکتب برم مگم پدرم اجازه نمیتن.
به گفته مرسل عادات و رسم و رواج هایی که در خانوادهشان موجود است دختران حق ندارند به مکتب بروند و درس بخوانند زیرا به گفته مرسل مردم قریه برایشان طعنه میدهند. داشتن سواد و فراگیری علم یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که اسلام آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. مرجان کارمند دولت درباره ارزش سواد برای زنها گپ هایی دارد.
بی سواد مثل یک کور. خدا همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه وقتی که پس به خانم پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواسر مثلا خوشو خواهر برادر پدر مادر.
به گفته خانم مرجان هرگاه زنان سواد بیاموزند از حقوق خود و دیگران آگاه شده و خشونت ها در خانواده هایشان راه نمی یابد. از سوی دیگر دکتران می گویند زنان باسواد در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل یک تن از دکتران ولادی و نسایی می گوید آنده زنانی که سواد ندارند از بسیاری مسائل صحی نیز آگاهی ندارند و نمی توانند به صحت خود، اطفال و نوزادانشان به صورت درست رسیدگی و توجه نمایند.
یک زن بی‌سواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بی‌سواد زیادتر است به تناسب زن باسواد به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره حداقل یک زن باید در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بی‌سوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من باید خانه ولادت میکنه ولادت خانه مسئول نیست سیف نیست انتانات زیاده مداخله میکنه مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
اما زنانی هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر و سامان بدهند. لیلا ما یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و تا صنف 12 هم درس خوانده است.
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشا قوم کمیه مرمه که توری در کجا جور کردی؟ خوبش جور کردی شک ایورزانی دیگه اشتوکاشون در بیرون میمانن، نه به درس و نسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی به وجود آمده باشه، اما زندگی مشکلات داره، من میتونم زندگی رو به خوبی پیش ببرم.
لیلا ما میداند که زندگی مشکلات خود را دارد که با درک و داشتن سواد میتوان تا جایی بر این مشکلات فائق آمد. در کنار این که سواد تا چی حد در زندگی زنان نقش دارد، شماری از مادران هم هستند که خود از نعمت سواد محرومند، اما تجربه و محرومیت های زندگی به آنان آموخته است که نباید بگذارند که فرزندان و خصوص دخترانشان از نعمت سواد محروم و مشکلات زندگی را به دوش بکشند. خانم نسیمه یک تن از این مادران است و میگوید
8 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شیدی و کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتایقیم که مکتب برم. کوکوشت میگفت نرانی و مکتب. بسیار ظلم رو بخت گرفتیم. رضایت خشو را بگی، از ننو را بگی، از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار رازی زختیم که اولادای ما باید مکتب برم. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم من چرا اینجا جورو میکردم؟ این میز پاکو من گفتم نه، من نمیخوایم که اولادی میرقم باشه. اولادا بخی درس بخونن، آیندهشان درخشان میشه.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و مکاتب در بیشتر ولایات برای دختران بسته شده است. شنونده های گرامی به واتساپ رادیو آزادی و تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد علا یارو مددگارتون.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه یعنی چی گونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند.
بله.
بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم.
بله.
مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره.
بله.
که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمان مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همو کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیون هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداختن.
ده.
اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعه حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق من شکنجه، حق من بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم و تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون من شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از حقوق در مجموعه از دهی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او را داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله. دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست.
بحب.
یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم، دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند، میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند، میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و در اصل دیگه داریم، اصل برخورد انسانی هست، یعنی در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده، و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هسته و زخمیان هسته، با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هسته باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست، محدودیت هست که تجاب میکنه که طرفهای درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده، منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه، یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوا و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
کبوتری درام کنمه یار جانبی گو، خود را در تو بی وفا چی بدنام کنمه یار جانبی گو، خود را در تو بی وفا چی بدنام کنمه یار جانب بین. دانه مکتب بشینم یا سر پل
از مکتب برای غنچه گل، ای از مکتب برای جار جار، ابا خوری بیایم شهر کابل. من امیدم ای رویش ندیدم، زیبا نگارم ای ای مجدا شد، درد جدای جانم نصیب ما شد، درد جدای جان من نصیب ما شد، درد عاشق دل رو با نصیب ما شد. تمورا ببین ای همیشه یاد رو یاد میکنه من، تو گل باشی ما بو یاد میکنه من، تمامی هستی ای یاد خود رو ای 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 فدای یک تار مو یاد میکنه من. جان من اومیدم ای رویش ندیدم، من اومیدم جان رویش ندیدم، زیبا نگارم ای